شش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. اسفندیار رحیم مشرایی به تحمل 6.5 سال زندان محکوم شد. گزارش‌ها حاکی از برگزاری اعتصابی عمومی در مناطق کردنشین ایران است. و دونالد ترامپ قرار است یک حکم تازه در رابطه با دخالت در انتخابات آمریکا صادر کند. رئیس کل دادگستری استان تهران روز چهارشنبه از محکومیت اسفندیار رحیم مشرایی به 6.5 سال زندان خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، آقای مشرایی که پیشتر معاون رئیس جمهوری ایران بود، به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل 5 سال زندان، به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل 1 سال زندان و به اتهام توهین به 6 ماه زندان محکوم شده است. همچنین علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه محمود احمدی نژاد نیز به تحمل 4 سال زندان محکوم شده است. غلام حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، همچنین افزوده است که این احکام قطعی نیستند. آقای اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره باز بودن پرونده جاسوسی در مورد آقای مشرایی گفته است اتهامات دیگری در مورد او و برخی دیگر از افراد وجود دارد که آن بخش از پرونده همچنان در دادسرا مفتوح است و هنوز مورد پیگیری قرار نگرفته است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، دادگاه اسفندیار رحیم مشرایی را نمایشی و حکم او را از پیش صادر شده خواند و قاضی پرونده را متهم کرد که در نقش بازجو ظاهر شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی از برگزاری اعتصاب عمومی در مناطق کردنشین غرب ایران خبر می‌دهند. بنابر این گزارش‌ها، اعدامه 3 زندانی کرد در آغاز هفته جاری از دلایل برگزاری این حرکت اعتراضی عنوان شده است. ویدیوهایی که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مغازه‌هایی را نشان می‌دهند که با سررسیدن روز چهارشنبه همچنان بسته ماندند. همزمان با برگزاری این اعتصاب، بنابر گزارش ها دست کم 7 فعال مدنی و کارگری نیز در شهرهای کردنشین ایران بازداشت شدند. رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی، 3 زندانی سیاسی کرد، روز 17 شهریور اعدام شدند. زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شده بودند و رامین حسین پناهی به اتهام عضویت در حزب کموله و شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی در دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اعدام محکوم شده بود. بنابر گزارش‌ها، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در صدد صدور یک حکم اجرایی تازه در رابطه با جلوگیری از دخالت نهادها و افراد خارجی در انتخابات آمریکاست. خبرگزاری رویترز و روزنامه وال استریت ژورنال زمان صدور این حکم را روز چهارشنبه 21 شهریور گزارش کردند. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به رویترز گفته است تحریم‌های اعمال خواهد شد که افراد و برخی شرکت‌هایی را که متهم به دخالت در انتخابات آمریکا از راه هک کردن و سایر طرق هستند هدف قرار می‌دهد. این اقدام تازه در حالی انجام می‌شود که روسیه به دخالت در انتخابات پیشین ریاست جمهوری در آمریکا متهم شده است و مقام‌های امنیتی و نظامی آمریکا درباره احتمال دخالت خارجی در انتخابات میان دوره‌ای هشدار دادند، انتخاباتی که در آبان ماه برگزار خواهد شد. و سرانجام این که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به ژاپن پیشنهاد داد تا پایان سال جاری یک قرارداد صلح بدون پیش شرط امضا کنند. آقای پوتین پیشنهاد امضای این پیمان را به صورت غیر منتظره در جریان سفر شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، به این کشور ارائه داده است. آقای آبه برای شرکت در یک نشست اقتصادی به ولادیوستوک رفته است. روسیه و ژاپن از 7 دهه پیش که جنگ جهانی دوم به پایان رسیده است، درباره مالکیت چند جزیره اختلاف نظر دارند. روسیه این جزایر را جزایر جنوب کوریل و ژاپن آن را سرزمین‌های شمالی می‌نامد. نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق این جزایر را در زمان جنگ جهانی دوم تصرف کردند و از آن زمان روسیه و ژاپن نتوانستند اختلافات خود در این زمینه را حل کنند. شنونده مشروع آخرین اخبار ایران و جهان بودید، اما بریم به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. در خبرها هم شنیدید از بروز اعتصابات در چندین شهر کردنشین در ایران که این اعتصابات در واقع اعتراضی بوده است به اعدام 3 زندانی سیاسی کرد. جزئیات تازه‌تر رو بشنوید در این رابطه از همکارم روزبه بلحری.
تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان‌دهنده اعتصاب در بازارهای شهرهای مریوان، سنندج، بانه، بوکان، پاوه، اشنویه و مهاباد در روز چهارشنبه هستند. بر اساس فیلم‌هایی نیست که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، افراد ناشناسی با رنگ بر روی کرکره‌های مغازه‌های تعطیل شده در مهاباد علامت می‌گذارند. گفته شده است که این اقدام برای شناسایی و برخورد احتمالی بعدی با اعتصابی‌ها انجام شده است. رادیو فردا به طور مستقل قادر به تایید این اخبار نیست. در این میان یکی از فعالان مدنی در سنندج در گفتگویی با رادیو فردا وقوع اعتصاب کامل در این شهر را تایید کرد. کانون مدافعان حقوق کارگر هم در کانال تلگرامی خود از اعتصاب در شهرهای کردستان ایران خبر داده است. اعتصاب در چندین شهر کردستان ایران در شرایطی انجام شده که روز سه‌شنبه فراخوانی در فضای مجازی منتشر شد که اهالی مناطق کردنشین ایران را به اعتصاب در اعتراض به اعدام زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی و همچنین حمله موشکی به دفتر حزب دموکرات کردستان در شهر کویسنجق عراق از سوی سپاه پاسداران در روز چهارشنبه دعوت کرده بود. زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی روز 17 شهریور اعدام شدند. زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان محکوم به اعدام شده بودند. رامین حسین پناهی نیز تیر ماه سال گذشته به اتهام عضویت در حزب کمله و شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی بازداشت و در دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شده بود. اعدام آنها در حالی رخ داد که فعالان حقوق بشری اتهام‌های وارد شده به آنها را رد کرده و خواستار تجدید نظر در احکام صادره برای آنها شده بودند. در همین حال علاوه بر فعالان کرد، احزاب و سازمان‌های کرد ایرانی نیز با راه اندازی کمپینی با عنوان در خانه‌های خود می‌مانیم از شهروندان مناطق کردنشین خواسته بودند که روز چهارشنبه از حضور در خیابان‌ها خودداری کنند. در این میان بر اساس برخی اخبار، 3 تن از فعالان اجتماعی شهر مریوان از سوی نیروهای لباس شخصی بازداشت شده و به مکان نامعلومی انتقال یافتند. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری هم از بازداشت رشید ناصرزاده از فعالان مدنی در اشنویه به دست نیروهای لباس شخصی در روز چهارشنبه خبر داد. تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این اخبار را تکذیب نکردند. پیش از آن نیز کانون مدافعان حقوق کارگر از بازداشت خالد حسینی، مظفر صالح نیا و مختار زارعی در سنندج در روز سه‌شنبه و انتقال آنها به زندان مرکزی این شهر خبر داده بود. مناطق کردنشین ایران پیش از این چندین بار در حرکت‌های اعتراضی از جمله در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر، معلم در کامیاران و زندانی سیاسی دست به اعتصاب زده بودند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در حالی که جنگ داخلی سوریه وارد 7th سال خود شده و حکومت بشار اسد با حمایت سیاسی، مالی و نظامی ایران و روسیه توانسته مناطق تحت کنترل مخالفان رو تصرف کنه، اکنون تلاش‌هایی برای تدوین قانون اساسی این کشور توسط کشورهای ذی‌نفع با همکاری سازمان ملل در جریانه. جزئیات بیشتر بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
روز جمعه قرار است نشست مشترک استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل با نمایندگان مصر، آلمان، فرانسه، اردن، عربستان، بریتانیا و آمریکا در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شود. این نشست در چارچوب طرح صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل برای تشکیل کمیته ویژه‌ای به منظور تدوین قانون اساسی جدید سوریه است. این در حالی است که روز سه‌شنبه نشست مشابهی با حضور نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه در ژنو ژنو برگزار شد و حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران پس از آن نشست در جمع خبرنگاران گفت که جمهوری اسلامی هم در مورد احتمال بروز یک فاجعه انسانی در ادلب سوریه نگرانی‌های مشابهی با سازمان ملل دارد. از سوی دیگر روسیه هشدار داده است که امکان دارد مخالفان مسلح رژیم سوریه در ادلب دست به صحنه‌سازی زده و وانمود کنند که هدف حمله شیمیایی واقع شدند. مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ هشدار داده است که آمریکا و متحدانش به استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی توسط حکومت سوریه واکنشی به مراتب شدیدتر از گذشته نشان خواهد داد. به گزارش رویترز، جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا 19 شهریور ماه گفته است کشورش در کنار فرانسه و بریتانیا به این نتیجه رسیدند که اگر دولت سوریه بار دیگر اقدام به استفاده از جنگ افزار شیمیایی کند، با واکنشی به مراتب شدیدتر در مقایسه با واکنش‌های نظامی پیشین روبرو خواهد شد. فرانسه و بریتانیا و متحدان آمریکا در کنار واشنگتن در دومین واکنش نظامی به کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه شرکت کرده بودند. هدر نایرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم پیش از این گفته بود:
ما در این زمینه به مقامات ارشد سیاسی و نظامی روسیه اطلاع دادیم. جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری، و جوزف دانفورد، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا، هر دو به همتایان روس خود بسیار روشن و واضح گفتند که دولت آمریکا و همپیمانانش به هر گونه حمله ثابت شده شیمیایی در ادلب یا هر نقطه دیگر سوریه پاسخی مقتضی و متناسب خواهند داد. بنابراین ما از روسیه می‌خواهیم که این نکته را برای دمشق روشن کند که چنین حمله‌ای تحمل نخواهد شد.
پیش از این سفارت روسیه در بیانیه‌ای گفته بود که این کشور در مورد انجام احتمالی هر اقدام خشونت‌بار بدون مدرک و غیرقانونی در سوریه به مقام‌های آمریکایی هشدار داده است. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در همین زمینه به آمریکا و متحدانش در مورد احتمال اقداماتی در پاسخ به چنین حمله‌ای هشدار داد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در همین زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
در موردی که این اتفاق بیفته باید یه مقدار با تردید نگاه کرد. بخشی از این کارزار، کارزار سیاسی برای امتیازگیری، یعنی اینکه آمریکایی‌ها با عمد کردن این خطر و تهدید به نوعی و اینکه نخوان راجع به این اهرم استفاده بکنن، در حال این صحبتن که باید واقعا سوریه و روسیه آخرین امتیازها رو بدن، یعنی راجع به قانون اساسی رژیم سوریه با جدیت بیشتری بیاد و در روند سیاسی و تقسیم قدرت شرکت بکنه و راجع به حضور ایران هم امتیاز بده. اینها همه به نوعی بنود شده که در مورد ادلب آمریکایی‌ها به سادگی اجازه ندن که روسیه حمله رو شروع بکنه، هرچند که خود آمریکایی‌ها، ترک‌ها و بسیاری دیگه معتقدن که بخش عمده ادلب واقعا دست نیروهای هستش که خود آمریکا و سازمان ملل هم تروریستی می‌دانند. و همه این احوال، شروع این حمله منود شده به اینی که در مورد عرصه سیاسی نهایتاً واشنگتن و روسیه به توافقاتی برسند. در این حال از اون برم در نظر بگیریم که در موارد قبلی واقعا چیزی که سازمان ملل و نهادهای وابسته‌ای که تحقیق کردن راجع به اون موارد قبلی حملات شیمیایی، هم صحبت از این بوده که دولت این کار کرده و هم در برخی موارد مخالفان این کار کردن. یعنی مسئله اینه که هر دو طرف میتونن، اگر اتفاق بیفته، به هر صورت، به خصوص که قبلا هم ما داشتیم که طرفین میتونن در این نقش داشته باشن، چیزی نیست که به راحتی از همین الان بشه گفت واقعا کدوم طرف نهایتا دست به این کار میزنه و با کدوم انگیزه و چه نیتی داره.
روز جمعه گذشته هم رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه نشستی را در تهران برای بررسی مسئله حمله به ادلب برگزار کردند، اما نتوانستند به یک توافق در خصوص جلوگیری از اقدام نظامی در این منطقه که در شمال غرب سوریه واقع شده است دست یابند. ادلب آخرین سنگر شورشیان در سوریه محسوب می شود که اکنون تحت حملات هوایی و توپخانه‌ای نیروهای بشار اسد و حامیان او قرار دارد. سازمان ملل هشدار داده که حمله گسترده نیروهای سوریه به ناحیه ادلب میتواند به بزرگترین فاجعه بشری قرن 21 منجر شود و باید از وقوع آن جلوگیری کرد. حدود 2,900,000 نفر در مناطق تحت کنترل شورشیان زندگی میکنند که نیمی از آنها آوارگانی هستند که به آنجا پناه آورده‌اند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید درباره آخرین تحولات مربوط به سوریه و ادلب. اما در تازه ترین گزارش، کمیسیون تحقیقات سازمان ملل متحد در امور سوریه امروز در ژنو تشکیل جلسه داده و گزارش این پنل یا این کمیسیون منتشر شده، مبنی بر اینکه در حال حاضر در طی جنگ داخلی در سوریه 6.5 میلیون نفر در سوریه آواره شدند و همچنین این کمیسیون هشدار داده است درباره اتفاقات در ادلب و اینکه ممکن است در اونجا یک نسل کشی به راه بیفتد. در ادامه شما دعوت میکنم تا با همکارانم در ایستگاه فردا مجددا همراه بشید.